فبه نستعين إنه خير المحسن المؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که قاعده ید که بنابر رأی مشهور و هو المتبع حجت بر ملکیت است و اشکالاتی که بر روایات صحاح ثلاث وارد شده بود عرض کردیم این اشکالات وارد نیست. یک روایت البته اشکال سندی داشت که اون رو قبول میکنی، ولی اون سه روایت دیگر که اینها خوانده شد در سابق، اینها اشکالی که بر اونها کرده بودن اشکال دلالی بود و اون را عرض کردیم که وارد نیست. فعلا هازا همون جوری که مشهور و معروف قائلند، قاعده ید حجت بر ملکیت است، برخلاف جماعتی از محققین که اینها قائل به حجیت ید بر جواز تصرف شدند، که جواز تصرف اعم از ملکیت است. یعنی ممکن است شخص جائز و تصرف باشد ولو اینکه مالک نباشد، که این را عرض کردیم ما قبول نکردیم طبعا للمشهور. الا ای حالین، بعد از آنی که حجیت ید بر ملکیت بالجمله کما علیه المشهور او فی الجمله کما علیه جمع من المحققین ثابت شد، در مقام استنتاج از آنچه که گفته شد این چنین عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قائل به این است که خب قاعده ید مقدم است بر استصحاب. قبل از آنی که ما توضیح فرمایش ایشان را که دادیم ولی مجدداً به لحاظ این فصل طویل عرض بکنیم، نکته ای را یادآور میشیم که در اینجا سه عنوان وجود دارد. یک عنوان، عنوان اصل است که این عنوان در جایی وجود دارد، اصل هر جا که تعبیر به اصل عملی می شود، یعنی نظر دارد به این که ما جهل به واقع داریم و در جایی است که فرض بر این است که واقع مجهول است و این وظیفه ای را که تعیین شده است از ناحیه شارع، وظیفه شخصی است که جاهل باشد با قطع نظر از این که واقع چه باشد، کاری به واقع ندارد، ولذا تعبیر می شود از او به اصل عملی، که رفع تحیر در ظرف عمل از مکلف می شود که مکلف در مقام عمل متحیر نماند. پس تعبیر اصل و عنوان اصل در جایی است که شخص جهل به واقع داشته باشد اولا، و وظیفه او را شارع مقرر فرموده است بدون در نظر گرفتن واقع، که خواه این وظیفه ای را که انجام می‌دهد موافق واقع باشد یا مخالف با واقع، ثانیاً این را تعبیر می‌کنیم به اصل. نکته مقابل او اونجا است که صورت دوم میشه، این عناوین را بدانید بعد نتیجه میگیریم فرمایش مرحوم عاشق را. نکته دوم این است که، یا صورت دوم این است که، اون چیزی که برای ما به عنوان حجت است در مقام عمل لحاظ شده است در او واقع، یعنی ما نگاهمان به واقع هست، به این معنا که اون چرا که برای ما حجت است مفاد او و اون چه که از او استفاده می شود در حق ما به عنوان واقع است، ولو این که گاهی از اوقات برخلاف واقع به ما و واقع اون در بیاید. در اینجا تعبیر می کنند به اماره، اصلا خود عنوان اماره یعنی علامت، اماره یعنی علامت. برای چی؟ علامت است برای اینکه شما رو به واقع برساند و کشف از واقع بنماید. اینم عنوان اماره که نکته مقابل اصل است. در اصل کاری به واقع ندارد، در اماره تمام نظر به واقع و تحفظ بر واقع و درک واقع است. یه صورت سومی هم هست که اون برزخ بین هماست. اینا رو عرض کردیم سابقا، فکر نکنه حالا اعاده می، چون طولانی شد گفتیم اعاده بشه تا مطلب به ذهنتان بیاد. صورت سوم این است که برزخ بین الاصل محض و اماره است، و اون این است که وظیفه جاهل و کسی که علم به واقع ندارد را شارع معین فرموده است، ولی یک التفات و مایی هم و کشف و مایی هم به نسبت الالواقع در او لحاظ شده است. لذا از این جهت که وظیفه جاهل است، پس بنابراین با اصل محض و اصول عملیه شباهت دارد، و از این که مقداری کاشفیت دارد ولو کشف ناقصا از واقع، با اماره به هر حال تناسب و مشارکت دارد. فلذا گفته می شود این اصل امریست برزخ بین اصل محض و اماره، که تعبیر می کنن از او به اصل محرز. لذا بعضی ها که استصحاب را به اصطلاح از اصول دانستن گفتن از اصول محرزه است، یعنی این چنین است که نظر به واقع هم دارد، ولو این که وظیفه شاک است در مقام عدم وصول الالواقع و در مقام تحیر در ظرف عمل، ولی معذالک کاشفیت از واقع در او ملحوظ است. این عناوین ثلاثه‌ای که در اینجاست. حالا در محل بحث ما قاعده ید، بنابر رأی مشهور و معروف، چه اونهایی که حجت بر ملکیت میدانن، چه اونهایی که حجت بر جواز تصرف میدانن، در این جهت غالب از اصولیین مشترکن که قاعده ید را از امارات محسوب میکنن. اگر برخی هم ید را از اصول شمرده اند، از قسم اول از اصول نیست، بلکه از این عنوان سوم که اصل محرز هست محسوب کردن، شبیه استصحاب را که گفتن بعضی ها از اصول محرزه است، یعنی جنبه کاشفیت الالواقع در او توجه شده است، التفات به کشف او شده است. بنابراین استصحاب گرچه عرض کردم مشهور و معروف از اماره می دانند، عده قلیلی از اصل شمرده اند، باز همین عده قلیل ظاهر کلامشان خیلی مناسب با این توجیهی که کردیم نیست. اینا از همون قسم اول اصل می دانند، یعنی اصل محض شبیه براءت می دانند. علی حالین، ما همون رأی مشهور و معروف که مختار منم هست که از قاعده ید را از امارات بدانیم را باید هم جنبه ثبوت او را، جنبه ثبوتی او را بیان کنیم و هم مقام اثبات او را. در مقام ثبوت تقریب اماریت قاعده ید این است که، یعنی این به اصطلاح ماحصل دلیلی که این را از اماره محسوب بکنیم این است که استیلاء خارجی شخص بر چیزی، مثلا شما استیلای بر یک فرش دارید یا بر کتاب دارید یا بر اون مثلا به هر حال قلم دارید و امثال ذلک، این استیلاء خارجی کاشف از این است که شما، یعنی طبیعت حال این است که شما به هر حال مالک این امری است، که این شیء است که شما استیلاء بر او پیدا کردید. اگه کسی در دست او کتاب است، طبیعت حال او این است که این مالک اون کتاب است، یعنی عند عدم القرینه شما میگید آقا این آقا مالکه. لذا شما اگه یک ماشین دست کسی، مثال سابق هم عرض کردم در توضیح و توجیه به اصطلاح حجیت بر ملکیت، گفتیم شما اگر یک ماشینی در دست کسی ببینید اولا حمل میکنید برای اینکه اون مالک، لذا میگه آقا مبارک باشه، یا میگین شیرنیش ندادین و فلان. اگر بنا باشد که او جائز و تصرف باشد نه مالک، باید نسب قرینه کند، مثلا حالا یک علامتی نصب کند که این ماشین امانته، دقت دارین؟ یا اینکه قبل از اینکه شما بخواین حرفی بزنید بگه آه فکر نکنیم ما مالک شدیم، ما یه امانت از فلانی گرفتیم میخوام یک دوری بذاریم مثلا اینجور. پس ببینید نسب قرینه میشود که اگر این قرینه نباشد و همسال او، شما حمله بر این میکنید که او مالکه. لذا میگیم آقا اگر شخصی استیلاء بر شیئی داشته باشد، لازمه این استیلاء بر اساس طبیعت حال این است که این شخص مالک است. حالا بعضی گفتن اعم است از این که مالک باشد یا جایز تصرف. نه، جواز تصرف نیاز به تبیین نیست، بله اصل این است که اصالت و صحه هم دلالت دارد، ولی اینکه این آقا دزدی نکرده، قصبی نیست و امثال ذلک، اینا نیست، میگیم بله آقا جایز است، این ماشین کلان دستش است، این آدم به هر حال اصل اولی برای اینه که بگیم حق تصرف دارد. ما بالاتر از اینی میخوایم ادعا بکنیم، حق تصرفی دارد که منشأش این است که این آقا مالکه و ذلیت بودن را در حقیقت به عنوان لازم اخص، نه لازم اعم، لازم مساوی بگیم، لازم مساوی با ملکیت است. بعضی خواسته میگن نه، لازم مساوی او جواز تصرف است که اعم است از ملکیت. این کلامون بعضه، من درس کردم نه، ما حسب المبنا میگیم استیلاء بر شی لازم مساوی او مالک بودن است. و چون غالب بلکه دائما این چنینه، ولذا عکسش قرینه میخواد. اگر در جایی شخص مالک نباشد باید قرینه نصب بکند، قرینه نصب نکند هم میکنن برای اینکه این آقا مالکه. یک مثال باز اوزه از اینا بزنم، اگه کسی از یکی طلبگار باشد، چیزی که از مستثنیات دین نباشد در دست او ببیند، فورا اعلام نمیکند آقا فلان چیزی رو دارد بریم بگیریم حبسش کنیم برای اینکه ما طلبمون رو وصول کنیم، قطعا این کارو میکند. خب اینجا احتمال این رو بدید که این آقا فقط جواز تصرف داشته، مالک نبوده است، اعتنا میکنن به این؟ خیر، بلکه به مجرد اینکه او را ذلیت نسبت به شیئی که از مستثنیات دین نباشد ببینند، فورا میگن این آقا مالکه. کسی هم نمیگه آقا بیا اثبات، میگه نه دستش بود دیگه، اگه خلافش باید اثبات کند که مالک نبودن احتیاج به اثبات دارد، مالک بودن نیاز به اثبات ندارد، همون ذلیت بودن رو کافی میدانند. پس لازمه استیلا مالک بودن مال است و نتیجتا این کشف از ملکیت میکند. حالا ما میگیم کاشفیت ید از اینکه این مالک است کاشفیت تامه است و خلاف او نیاز به اقامه دلیل دارد، این در ظرف ثبوت است. پس ثبوتاً اگر کسی را شما ذلیت ببینید میگید این ید علامت است بر این که و اماره است بر این که این آقا مالک است. پس معنای این که قاعده ید اماره است نه اصل، این است که این ید کاشفیت از مالکیت دارد، چون کاشفون عن الملکیه فهو اما فهیه امارتون. و اما در مقام اثبات، اونایی که عرض کردم حجت بر ملکیت نمیدانن، در مقام اثبات یک مقداری به محذور میخورن، میگن خب ما ذلیت بودن را کاشف از شیئی اعم از مالکیت میدانیم، یعنی اگر ذلیت بود ممکن است چون مالک هست و ممکن است چون جائز التصرف است، چون لازم اعم است دلیلی بر این که احد الامرین که عبارت باشد اونی که به درد ما میخورد که مالک بودن است، دلیلی بر او نداریم. ولی ما که عرض کردیم طبعا للمشهور او را لازم مساوی او را مالک بودن دانستیم، لازم مساوی ما استیلا و مالک و اصطلاح ذلیت بودن را گفتیم، لازمه استیلاء بر شیء و لازمه این که شخص شیعی را به هر حال استیلا پیدا کرده است، لازمه مساوی او مالک بودن است. اگر این حرف را به تبع مشهور بپذیریم، در مقام اثبات هم گیری نداریم، میگیم یکفی برای اثبات این مطلب که این آقا مالک هست همین که او ذلیت هست، ولذا عکس او نیاز به اثبات دارد، همون جوری که عرض کردم در اون روایت که در مقام احتجاج با ابی بکر این معنا گفته شد، تو که منکر اینی که ما مالک باشیم باید اقامه بیانه کنید، یعنی ثبوتن و اثباتن باید اون کسی که خلاف این به اصطلاح اماره بودن ید بر ملکیت ادعا می کند اقامه بیانه کند، ولی ذلیت چون همون جوری که ثبوتن مالک هست، اثباتن هم ید را دلیل بر مالک بودن پنداشتن و این چنین استفاده کردن، ولذا از او مطالبه اقامه دلیل کردن بر این که ذلیت مالک نباشد. چون یک جا است که خود ذلیت اقرار میکند به این که من مالک نیستم، اینجا هیچی، ولی اگر منکر باشد که در قضیه فدک منکر بودن، گفتن نه ما مالکیم، نه این که به اصطلاح مالک نباشیم، مالک بودن را اصرار داشتن، ذلیت هم که بودن، بنابراین کسی که در مقابل ایستاده است که ابوبکر و اتباعش باشد، اونا باید اقامه بیانه کنن. این مقدمه ای بود که برای نتیجه ای که از این بحث مفصل گرفته ایم، این نتیجه در اینجا روشن می شود. خب مشهور و معروف عرض کردیم که قاعده ید را اماره می دانند. از جمله مشهور و معروف است مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، مرحوم ناینی رضوان الله علیه. البته مرحوم ناینی اینجا یک مطلب خاصی دارن که اگه انشاءالله رسیدیم اونم عرض میکنیم، به اونجا هم بحث ما رسیده بود، ولی فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله علیه رو مجددن عرض میکنم. اون اینه که خب حالا ید که حجت است و اماره، آیا حجیت او و اماریت او به این معنا است که حجت است ولو این که ما حالت سابقه این ید را بدانیم؟ در اونجا هم این چنینه، مثلا ما میدانیم آقا دیروز زید استفاده از اون مرکب را که کرده بود به عنوان آریه بود، پس ید او ید مالکی نیست، آریه بود، به عنوان آریه از اون ماشین استفاده کرده بود، یا اینکه اجاره کرده بود، اجاره مالک منفعت است، مالک عین نیست، در عین حال این که نسبت به عین الان ذلیت قرار گرفته است. اینجایی که ما میدانیم حالت سابقه این مال را که استیلای برش پیدا شده است، سه صورت پیدا میکنه. یکی این که ما میدانیم مال این آقا نبوده، یک صورت دوم این است که شک داریم حالت سابقه را، نمیدانیم دیروز که این ماشین دست این آقا بود مالک بود یا نبود. صورت سوم این است که میدانیم مالک بود. اینجایی که میدانیم مالک بود که دیگه حرفی نیست درش، اینجا که یقینا اونایی که از اماره میدانند در این فرض ید علامت اماره است، که ما این که دیروز هم اماره بود بر ملکیت، امروز هم که همچنین اماره بر ملکیت است مادامی که او ذلیت است. اما در ظرف شک اینجا اگر اصلی جاری باشد، اصل مقدم است یا اماره؟ توضیح میدیم. اون جایی که حالت سابقه قطعیه‌ای دارد و الان ما میتوانیم اصل جاری کنیم به نسبت به حالت سابقه، مثل این که دیروز آریه بود یا اجاره معلوم بود برای ما، امروز نمیدانیم اجاره باقی است یا الان خریده ازش، امروز نمیدانیم آریه بودن باقی است یا بهش هبه کردن و این آقا مالک شده است، علیالین در اینجا استصحاب عدم کونهی مالکن که در دیروز یقیناً بود، الان که شک داریم مالک شده یا نه، استصحاب عدم کونی مالکن رو داریم، استصحاب عدم ملکیت این مال برای این آقای ذوالید رو داریم. از طرفی هم ید میگد نه، علامت مالکیت است. اینجا هم مثل مرحوم شیخ یا اونهایی که باز از به هر حال اصل محرز میدانن، اینجا هم میگن یعنی اماره مقدم است، ید مقدم است بر استصحاب عدم ملکیت، یا نه میدان استصحاب عدم ملکیت است. این بحث است. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نائینی و همچنین مرحوم آقا ضیاء عراقی، این بزرگان ثلاثه قائل به این شدند که حجیت ید و اماریت ید اختصاص دارد به اونجایی که ما جهل به حالت سابقه داشته باشیم، ندانیم قبلا چه وضعی داشت، اصلا ندانیم این قبلا دست او بوده یا نه، اگرم بوده به چه عنوان بوده هم نمیدانیم. اینجاها هست که اگر شما فعلا شخصی را مستولی بر مالی میدانید، میگید این استیلا علامت حجیت است. ولی اگر علم به حالت به عنوان حالت سابقه داشته باشید، در این صورت اگر علم به عنوان سابق باشد، یعنی میدانید سابقا اجاره بوده است، آریه بوده است، مالک خلاصه نبوده است، اگر این را میدانید در اینجا نمیتوانید به قاعده ید تمسک کنید و بگید پس بنابراین این آقا مالک است. اینجا نمیتونید بگید مالک است. در اصل مدعا این بزرگان ثلاث قائل به عدم جریان قاعده ید به عنوان اماره بر ملکیت در فرض دوم و تقید اماریت او و محدودیت اماریت او فقط به صورت جهل به حالت سابقه است. اگر جهل به حالت سابقه دارید می توانید به قاعده ید تمسک کنید و اثبات مالکیت کنید، اما اگر علم به حالت سابقه داشتی باشید بر عدم، اینجا جای جریان قاعده ید نیست، یا علم به این که او مالک بوده است بازم نیازی نیست به قاعده، چون علم دارید مالک بوده است. شما دیگه هر روز که نباد، الان شما میدونید این کتاب ملک آقای زید است، فردا این کتاب رو اگر دست دیگری هم ببینید فورا نمیگید که اون چون الان ذوالید نیست پس مالک نیست، نه، مادامی که علم شما از بین نرفته و علم شما باقی است باید حکم به همون مقتضای علمتان بکنید. اونجایی که نمیدانید حالت سابقه را، اینجا قاعدیت به درد میخورد. پس دائره اعتبار اماریتیت بر ملکیت محدود میشود از اول به صور جهل به حالت سابقه. این مدعای این آقایان است. ولی در اثبات این مدعا این آقایان با هم مخالفت کردند. طریق اثبات هر یک نحوی است برخلاف دیگری، اما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اجمالا عرض میکنم، چون مبسوطش قبلا عرض شد، اجمالا عرض میکنم اون اینه که ایشان میفرماید حجیت ید اگر بنابر کاشفیت و طریقیت باشد که این چنین است و رأی مشهورم همین است، این بر این مبناست که ما قائل به ملازمه طبیعیه بین ذلیت و ملکیت باشیم، بگیم ذلیت بودن لازم طبیعی مالک بودن است، یا به عبارت دیگر مالک بودن لازم طبیعی ذلیت بودن است. استیلا لازمی دارد، لازم طبیعی، نه لازم عقلی، لازم طبیعی که طبیعت حال در بین اذهان عرف این است که اگر کسی استیلا بر شیعی دارد مالک است. این وضع اولیش قضیه است، الا ما خرجه به دلیل، اینجوری باید بگیم. خب بنابراین اگر این رو قائل شدیم در فرض جهل به حال حالت سابقه، استیلا که الان موجود است، ما فعلا می‌بینیم که این آقا ذلیت هست، استیلا دارد، خب لازمه طبیعی او هم عبارت از مالک بودن. بنابر رأی مشهور ما همون طبق رأی مشهور عرض میکنیم، بنابر رأی مشهور فعلاحازه او مالک، دیگه لازم نیست که معطل بمانیم، حکم بر این میکنیم که این آقا مالک هست. خب مرحوم ها شیخ میفرماید این که استیلا ملزوم است و لازم طبیعی او مالکیت است، مقید است و مقیا هست به یک غایتی، و اون غایت این است که مانعی نباشد، مانعی نباشد. اگر مانعی باشد از حکم به ملکیت، در این صورت نمیتوانیم حکم کنیم به اینکه استیلا کاشف از ملکیت است. مانع عبارت است از علم به حالت سابقه، اونجایی که علم به حالت سابقه دارید استصحاب دارید، استصحاب بقای مالکیت مالک قبل غیر شخص مستولی مانع از این است که ما استیلاء این شخص را فعلا به عنوان کاشف از ملکیت بدانیم. پس این استیلاء یکشف عن کونه مالکن، اما مغیا به قایتی است. تا چه زمانی یکشف عن کونه مالکن؟ تا وقتی که شما علم به حالت سابقه برخلاف او نداشته باشین. اگر علم به حالت سابقه برخلاف او داشته باشید، اینجا دیگه مانع داریم از اینکه استیلا هر حال به عنوان کاشف از ملکیت باشد. پس اگر قاعدیت به عنوان کاشفیت و طریقیت معتبر شد، پس بنابراین باید طریقیت احراز بشود و کاشفیت احراز بشود تا اعتبار قاعدیت از این جهت برای ما محقق بشود. و در صورتی که حالت سابقه برخلاف باشد، بنابراین طریقیتی وجود ندارد و کاشفیتی نخواهد داشت، چون در اینجایی که حالت سابقه باشد واضح است که عرف در اینجا مالکیت را برای مستولی نمی بیند و غلبه حال بر این نیست، بلکه اینجا غلبه برعکس اوست. اگر کسی قبلن، یعنی قبل از این که در دست این آقا قرار بگیرد، مثلا زید، اگر ملک امر بود، غالب حال این است که و قابلیت بقا را هم دارد، میگن این شی بر علی ما کانت علیه باقی است. همون جوری که قبلا مالک این آقا امر بود، الان هم مالک است، الا این که ما علم به خلاف پیدا بکنیم به مقتضای لا تنقض الیقین به شک. ما یقینی به این داریم که امر مالکه، مجرد بودن در دست زید در چنین فرضی طریق و کاشف از مالکیت زید نیست، اینجا حالت سابقه رو میدانیم. فلذا در اینجا میگیم برعکس، غلبه وجودی بر این است که مالکیت آقای امر باقی است نسبت به این مال، و مالکیت آقای زید هنوز برای ما محرز نشده است. پس از اون مالکیت امر نسبت به این مال رفعیت نکن، به واسطه مجرد این که احتمال این رو میدید که آقای زید مالک باشد. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن. و نتیجتاً دو تا غلبه در اینجا هست، یک غلبه حاصله از قاعده ید که غالبا، اگر نگیم دائما که مشهور دائما قائلن، دائما یا غالبا، حالا کشف ناقص بگیم میگیم غالبا، غالبا این چنین است که مستولی مالک است و ملکیت لازم غالب استیلای شخص بر شیء است. این یک غلبه. غلبه دوم این است که اگر چیزی سابقا معلوم بود حالت او برای ما، غلبه وجودیه بر این است که اون چه که سابق معلوم ما بود اگر استعداد بقا را دارد به همون وضع سابق خودش باقی است، الا اینکه خلاف او برای ما احراز بشود. اینم یک غلبه. اینجا غلبه دوم جلوی غلبه اولا را میگیرد و مانع از غلبه اولا میشود. پس بنابراین غالب از افراد قاعده ید این است که ید اماره مالکیه هست الا اینکه فرد نادری پیدا بشود. فرد نادر کجاست؟ اونجایی که حالت سابقه معلوم باشد برخلاف مقتضای ید. اینجا اون فرد در فرد نادر اون غلبه برخلاف غلبه حاصله از قاعده ید اون غلبه حاکم و میداندار هست. این حاصل فرمایش مرحوم عاشق است. اشکالی بر فرمایش ایشان شده است و بعد ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه، بنابر مسلک مشهور توضیح بدیم و همچنین بنابر مسلک مرحوم عاشق رضوان الله علیه. مرحوم عاشق غلبه دائمیه را قائل نیست، غلبه غالبیه به اصطلاح، یعنی یا به تعبیر دیگر مالکیت دائمیه به عنوان لازمه استیلا را قبول ندارد، مالکیت غالبیه را از لازم استیلا میبیند. ببینیم حالا طبق مسلک ایشان اشکال وارده یا نه و بنابر مسلک مشهور اشکال وارده یا نه. توضیح اشکال و جواب از اون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.